اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو در عرش با دوام تو، دورست و بادا هر گزند، آه هست ایران نام تو، آه هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، لرزه بر اندامش زنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان غیور، مرزی بین نیک و زشت. با کوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، از تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سفید و سبز خون، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، تحریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
اقتصاد و فرهنگ. به نام خدا و سلام. از این لحظه همراه شما خواهیم بود با برنامه اقتصاد و فرهنگ. با ما همراه باشید. در برنامه امروز اقتصاد و فرهنگ قصد داریم در مورد مزایای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار صحبت کنیم. اما قبل از اون برای درک بهتر دلایل سرمایه گذاری در سهام لازمه برخی از مفاهیم مهم سرمایه گذاری رو تعریف کنیم. به عبارت ساده سرمایه گذاری یعنی استفاده نکردن از منابع در زمان حال و به جریان اقتصادی انداختن آن به امید به دست آوردن منابع جدید در آینده، که البته منابع جدید از منابع فعلی ارزش بیشتری دارند. در این فرایند نرخ بهره، تورم و بازده مورد انتظار نیز میبایست بررسی بشه. سرمایه‌گذاری بر اساس زمان به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود. بحث ریسک یا خطرپذیری سرمایه‌گذاری نیز از مباحث مهمی به شمار می رود. سرمایه‌گذاران بر اساس ریسک پذیر بودن به سرمایه‌گذاران ریسک پذیر یا محافظه‌کار تقسیم می شود.
سیاوش غیبی پور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی.
در موضوع سرمایه گذاری یا اینوستمنت، که اصولا سرمایه گذاری یعنی تغییر سرمایه در طی زمان، یکی از اجزای جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی می باشد. به این بخش اصولا هم میگن بخش زیربنایی، هم بخش پیچیده، بخاطر اینکه در اقتصاد کلان و مدل هایی که مطرح شده هنوز اشتراک نظر کافی برای اینکه واقعا ریشه های اصلی سرمایه گذاری مثل مصرف شناسایی نشده و تعدد نظر وجود دارد. اما از مخرج مشترک همه نظراتی که مطرح شده در خصوص سرمایه گذاری، یعنی تغییر سرمایه در طی زمان، حالا به منظور ایجاد تولید و اشتغال. اولین موضوعی که باید به اون اشاره کرد اینه که شرایط ایجاد سرمایه گذاری چیه؟ یعنی چه موقع سرمایه گذاری اتفاق میفته؟ سه تا به اصطلاح موضوع هست که اگر اینها فراهم بشه سرمایه گذاری ایجاد میشه. اولش بخش تقاضا هست که در شرایط جدید و خیلی به اصطلاح مد روز هم شده به عنوان کارآفرین مطرح هست. یعنی یک شخصی باید متقاضی باشه که با استفاده از منابع و امکانات یک کار جدیدی را تولید کند یا یک خدمت جدیدی را ارائه کند. به این بخش میگن بخش کارآفرین، که البته کارآفرین به تنهایی نمیتونه سرمایه گذاری کنه و الزامی نداره، این هرچند کارآفرین ما در جامعه داشته باشیم، ولی اگر سایر منابع نباشه این به نتیجه و فرجام نمیرسه. دومین موضوع که در خصوص ایجاد سرمایه گذاری لازم هست تامین وجوه هست. تامین منابع از سه طریق در سرمایه گذاری انجام میشه. اولیش از طریق منبع داخلی یا منبع به اصطلاح خصوصی افراد هست. یعنی اگر کسی خواست بخش حقیقی یا حقوقی سرمایه گذاری کنه، ارزان‌ترین و راحت‌ترین منبع منابع خودشه، یا منابعی که کارخونه ای داره برای افزایش مجدد ثروت و تولید میتونه از این منبع داخلی استفاده کنه، که این منبع بسیار خوبیه. دومین منبع برای ایجاد سرمایه گذاری استفاده از قرض و وام هست، که به نسبت این به اصطلاح فرایند خوبی هست ولی هزینهش از منبع اولی بیشتره. سومین عاملی که برای ایجاد و تأمین وجوه سرمایه گذاری لازم هست فروش اوراق بورس و شرکت در بورس هست، که این روش از دو روش قبلی هزینش بیشتره، چون اینجا وقتی که طرف به اصطلاح سود توزیع میکنه، سود سهامشو، این سود سهام در هزینه های قابل قبولش به اصطلاح دیده نمیشه و مالیات بیشتری باید بپردازه. اما در روش اول قرض و دین جز بدهی محسوب میشه و جز هزینه های قابل قبول و مالیات کمتری باید بپرده. سومین موضوعی که تکمیل میکنه این زنجیری سرمایه گذاری را تولید کالای سرمایه‌ای هست. فرض کنید کارآفرین آماده هست و منابع بانکی یا وجوه هم آماده هست، اما اون کالایی که باید تولید ایجاد کنه و خطش بیاد فرایند تجهیزات باشه شاید در کشور نباشه و شاید این خط به اصطلاح در شرایط مختلف متفاوت هست. یعنی اینها هم باید به اصطلاح اون کالای سرمایه‌ای و اون تجهیزات یا خط دوله هم باید آماده باشه که این چرخه انجام میگیره. خب حالا اگر این چرخه سرمایه گذاری انجام میگیره چه عواملی اونو تهدید میکنه؟ که اینم خیلی مهم هست. یعنی کسی که سرمایه گذاری میکنه واقعا چه عواملی اونو تهدید میکنه؟ اولین موردی که هر سرمایه گذار را تهدید میکنه ریسک سود هست. چون بازار متلاطم هست، همه بازارها در دنیا از پیچیدگی خاصی برخوردار است. چهار عامل در بازار همیشه وجود داره که از این چهار عامل فقط یکی در اختیار تولید کننده است، اون سه تا در اختیارش نیست. در بازار رقابتی قیمت، دستمزد و نرخ بهره خارج از کنترل سرمایه گذار هست و صرفا مقدار تولید کارخانه و مقدار و ضریب فنی کارخانه در اختیار اون شخصه و سایر عوامل و بازار مشخص میکند. یعنی سرمایه گذار نمیتونه در بازار رقابتی قیمت رو خودش مشخص کنه، قیمت بازار تعیین میکنه، بازار رقابتی. دستمزد هم اگه مثلا اسمی باشه یا روش فعلی که دولت ها مشخص میکنن، اینم خارج از کنترل خودش هست. دومین ریسکی که برای سرمایه گذار وجود داره، ببینید در سایر بخش های سرمایه گذاری مثل ساختمان و به اصطلاح موجودی انبار، در این روش ها میتواند سرمایه گذار بخشی از کالای خود را که در حالت رکود قراره بفروشه، اما در بخش تجهیزات بازار دست دومی برای خط تولید نیست، نمیشه تبدیل به نقدش کرد. به اصطلاح میگن از نوع پوتیکلایی. پوتیکلایی یعنی که بازار دست دومی برای این سرمایه گذار نیست که در خط تولیدش بره تو بازار بفروشه. میشه مثلا یک شخص اگر یک زمین ملکی خرید اینو بره در بازار بفروشه، ماشینشو بفروشه، اما سرمایه گذار به راحتی نمیتونه به خط تولیدشو بفروشه. و این ریسک دومی هست که اونا تهدید میکنه. سومین ریسکی که هست ریسک بازار سهام هست که چون بازار سهام هم از مورد تبعیت میکنه، هم به اصطلاح بازار داخلی هست، هم بازار خارجی هست، هم ارز هست، همه اینها مؤثر هستن در به اصطلاح ریسک بازار. حالا اگر فرض کنیم از این ریسک ها هم عبور کرد و به اصطلاح سرمایه‌گذاری ایجاد شد، این باعث میشه که هم در جامعه اشتغال ایجاد بشه، هم تولید افزایش پیدا کنه و هم این که وقتی که هر وقتی و هر پولی از این منبع پسندازها به سمت تولید بره، این مولده برای جامعه. اما نکته‌ای که خیلی مهم هست شاید تو ذهن خیلی از افراد و اقتصاددان‌ها اینه که به طور سنتی هر پولی که پسنداز میشه این به بخش سرمایه‌گذاری میره، ولی در شرایطی که بازار دلالی باشه و بازار متکی باشه بر فعالیت‌های کاذب این کار انجام نمیگیره. یعنی پسنداز انجام میگیره ولی الزاماً همه پسنداز سرمایه‌گذاری تبدیل نمیشه. بخشی از پسنداز میره تو فعالیت‌های دلالی و فعالیت‌های کاذب که اینها باعث میشه که سایر بخش‌ها رو هم با مشکل مواجه بشه و هر فعالیتی که به سمت تولید بیاد یک مسیر درست و مناسبی است در اقتصاد.
سرمایه گذاران به دو دسته، سرمایه گذاران حقیقی که همان اشخاصند و سرمایه گذاران حقوقی که ماهیت شرکتی دارند از قبیل بانک ها، شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی تقسیم میشن. اما در چه زمینه هایی میشه سرمایه گذاری کرد؟ اولین زمینه دارایی های واقعی هستند، یعنی دارایی هایی که ماهیت فیزیکی دارند، مثل املاک، مستغلات، اتومبیل و سکه طلا. دومی مورد دارایی های مالی هستند، یعنی دارایی هایی مثل سهام، اوراق قرضه و سپرده های بانکی که ماهیت خارجی ندارند و ارزش اونها به ارزش تولیدات و خدمات ارائه شده توسط شرکت های اونها وابسته است. آخرین مورد که از اونها به عنوان بازارهای مالی یاد میشه، بازارهایی هستند که در اونها دارایی های مالی مبادله میشن. در اقتصاد بازار مالی به مکانیزمی اطلاق میشه که امکان خرید و فروش دارایی های مالی رو با هزینه های پایین تر فراهم میکنه. وظیفه بازارهای مالی گردآوری خریداران و فروشندگان علاقمند به مشارکت در بازاره. در واقع تمام بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه و دارندگان سرمایه هستند. بازارهای مالی از لحاظ مرحله عرضه اوراق بهادار به چند دسته طبقه بندی میشن: بازار اولیه، بازار ثانویه، بازار پول و بازار سرمایه.
محمد حسین بابالو، کارشناس بورس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنونده های محترم برنامه‌تون سلام عرض میکنم. واژه بورس اوراق بهادار یا بازار سهام این روزا خیلی بر سر زبون است. تیتر خیلی از روزنامه‌های اقتصادی و صحبت‌های مدیران و فعالان بازار هم هست. اصطلاحاً بازار بورس یا بازار سهام محلیه که تو اون سهام شرکت‌های مختلف داد و ستد میشه که البته شامل شرکت‌های تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری میشه. اسم رسمی و قانونیش هم بورس اوراق بهادار. هدف اصلی بورس‌ها، چه بورس‌های سرمایه چه بورس‌های کالایی، افزایش سرمایه و مشارکت دادن مردم تو سرمایه گذاری ها و نهایتاً شفافیت بازار. توی هر سرمایه گذاری، هر سرمایه گذاری به دنبال کسب سوده و مسلماً هرچی سود بیشتر باشه بهتر. مهمترین مزایای سرمایه گذاری در بورس هم اخذ سود بیشتر از بقیه بازار است. مثلاً امن‌ترین سود، سفرده گذاری پول توی بانک. بعد از اون هم مؤسسات مالی و اعتباری و نهایتاً خرید اوراق قرض. توی این سرمایه گذاری ها حد اکثر میتونید 21 یا شرایط خیلی خاصی تا 24% سود سالیانه اخذ کنید. البته باید توجه کرد که هر چقدر سود بالاتر بره، ریسک معامله هم افزایش پیدا می‌کنه. بازار سرمایه یا همون بورس اوراق بهادار به نسبت بقیه بازارها هم توانایی ارائه سود بیشتر از بانک‌ها یا مؤسسات رو داره و هم ریسک بیشتری داره. البته جذابیت بیشتری هم داره. شما برای ورود به بازار سهام اختیار عمل 100% دارید. یعنی هر زمان که بخواید میتونید با خریداری یک سهم وارد بازار بشید. بعد از این مرحله شما تبدیل به یک سهامدار میشید. میتونید صبر کنید تا سر سال مالی سود خودتون رو دریافت کنید. اکثرا این سود بالاتر از سود متعارف سیستم بانکیه. اما بحث مهمتر خروج از بازار. شما یک سهام دارید، پس هر وقت که بخواید میتونید از بازار خارج بشید. این یک اختیار و یک انتخاب خیلی مهمه. یعنی اینکه هر وقت فکر میکنید سود کافی رو از بازار بردید، میتونید سهام خودتون رو بفروشید. البته به شرط اینکه خریداری باشه تا این سهم رو از شما بخره. اصطلاحاً سهم شما قدرت نقد شوندگی داشته باشه. سهام های شاخص و برتر بازار این ویژگی رو غالباً دارن. توی این سرمایه گذاری شما دردسرای مالیات یا اظهارنامه ندارید و شرکت و سازمان بورس این مسئولیت رو میپذیرن و سود خالص رو به شما ارائه میکنن. توی این معامله شما دقیقاً توی فعالیت تولیدی یا خدماتی یا سرمایه گذاری یا شرکت شریک هستید و میتونید مطمئن باشید این پول توی یک سرمایه گذاری مصرف شده. بنابراین جز اجر دنیوی به نظر من اجر اخروی هم سهم میشه. البته همونطور که عرض کردم هر چی سود بالاتر باشه ریسک معامله هم بیشتر میشه. همونطور که بازارها الان یا در گذشته در مسیر رشد هستن، ممکنه وقتی هم در مسیر کاهش قرار بگیرن. این ریسک معامله است. ریسکی که خیلی خطرناک خودشون نشون میده، ولی اینقدر هم ترسناک نیست. مشورت کردم با چند خبره یا شرکت‌های دخیل توی این حرفه و خرید چند سهم به جای یک سهم و آشنایی اولیه با اوضاع اقتصادی مملکت و شرایط بازار به سادگی میتونه ریسک فعالیت شما رو کاهش بده. اما برای ورود به این بازار چی کار باید کرد؟ واضح و روشن عرض میکنم هیچ کس به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی نمیتونه به صورت مستقیم وارد بازار بشه، بلکه به یک کارگزار معرف نیاز داره. شرکت‌های کارگزاری به جای شما وارد عمل میشن و معامله میکنن و کارمزد خودشون رو دریافت میکنن. این شرکت‌ها جز کارگزاری سهام شما غالبا اطلاعات مورد نیاز، آموزش و رخدادهای مهم بازار رو هم به شما ارائه میکنن. این اطلاعات خیلی میتونن مفید باشن. بنابراین در انتخاب کارگزار خودتون مثل انتخاب سهم مورد نظر هم دقت و هم مشورت کنید. البته بورس به بخش‌های مختلف بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس آتی و غیره هم تقسیم میشه که هر کدوم ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن و دوستان میتونن با مطالعه بازارها و شیوه هر معامله بهترین و جذاب‌ترین بازار رو انتخاب کنن. دقت کنید که هر فردی روانشناسی خاص خودش رو داره. بنابراین جذابیت هر بازار برای هر فرد متفاوته. مراقب باشید که تو بازار سهام شجاعت حرف اول رو نمیزنید. برای ورود به بازار سرمایه یه پیشنهاد خیلی ساده دارم. سازمان بورس اوراق سایتی رو تأسیس کرده که توی اون شما میتونید به صورت مجازی یا اصطلاحاً دمو بدون سرمایه معامله کنید. این معاملات مجازی میتونن خیلی به شما کمک کنند. آدرس این سایت هم اینه www.irvex.ir یا تالار مجازی بورس اوراق بهادار ایران. خدا نگهدارتون باشه.
و اما سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار چه مزایایی داره؟ افزایش قیمت و سود، دریافت سود نقدی، معافیت مالیاتی، حق رأی و اعمال مدیریت، تنوع سرمایه گذاری ها و حفظ سرمایه از گزند تورم از جمله مزایایی هستند که شامل حال سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار میشه.
دکتر سعید اسلامی بیتگولی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی.
بازار سرمایه کشور هم یکی از راه‌های تجهیز و تأمین منابع مالی برای شرکت‌ها و پروژه‌ها. طی سالیان گذشته ما بیشتر تجهیز و تأمین منابع مالی در کشورمون از طریق بانک‌ها صورت می‌گرفته. از این جهت هم اقتصاد ایران رو در دسته اقتصادهای بانک‌پایه در دنیا می‌شناسن. که البته خب مشکلات خاص خودشو داره، هم مزیت‌هایی داره و معایبی داره. با توجه به مشکلاتی که در سیستم بانکی کشور به وجود اومده، خوبه که ما به سمت تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه حرکت کنیم. هم شفاف‌تره و طبیعتاً در اون رانت‌ها کمتره و امکان اختلال هم درش کمتر به وجود میاد. هم امکان مشارکت مردم در بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کنه که در حقیقت در سیاست‌های حاکمیت هم وجود داشته طی سالیان گذشته و بحث خصوصی سازی بوده، بحث مشارکت مردم و افزایش مشارکت مردم در فرایند خصوصی سازی و تجهیز منابع مالی برای پروژه ها و شرکت ها. طبعاً با این حجم عظیمی هم که از نقدینگی داریم که خب مشکلات تورمی هم ایجاد کرده در کشور، توسعه بازار سرمایه و اینکه فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایجاد شه میتونه راهکاری باشه برای اینکه کنترل نقدینگی صورت بگیره و سرمایه ها به سمت جاهای غیر مولد مثل همین فرآیندهایی که برای ارز و سکه ایجاد میشه حرکت نکنه. بازار سرمایه کشور ما طی سالیان گذشته از نظر قانونی خوب رشد و توسعه داشته. یعنی دوستانی که الان در بازار سرمایه هستن به شدت بسترهای قانونی رو توسعه دادن، نهادهای خوبی در بازار تعریف شده. طبیعتا ما به لحاظ تجربه‌ای که داریم که کم بوده، به لحاظ دانشی مشکل داریم، به لحاظ تجربه‌ای مشکل داریم، ولی به هر حال بازار سرمایه توسعه خوبی طی سالیان گذشته داشته. مزیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اینه که ما می‌تونیم در دسته‌های مختلف ریسک سرمایه‌گذاری کنیم. یعنی شما زمانی که به سمت بانک‌ها می‌رید، عمدتاً سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک یا حتی بدون ریسک رو مد نظر قرار دارید، ولی در بازار سرمایه این امکان وجود داره که مثلا ما اوراق مشارکت بخریم که در دسته سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک قرار می‌گیره، یا بریم سهام شرکت‌های کوچک‌تر رو بخریم که این در دسته سرمایه‌گذاری‌های ریسکی قرار می‌گیره. نیازش هم شناخت خوب رابطه بین بازده و ریسک، برای اینکه این کار هم به حقیقت رسالت فرهنگی و آموزشی که خود سازمان بورس اوراق بهادار باید انجام بده. حالا چیزی که در بازار ما وجود داره، ما به طور کلی حجم بازارمون در همه عرصه‌های اقتصادی، حجم بازارمون در دنیا جز حجم بازارهای بزرگ و مناسبه. اینم به این دلیل که به حال ما کشور وسیعی داریم، جمعیت بسیار زیادی هست، خب کلی پروژه در حال ساخته، خیلی شرکت‌های زیادی فعالن، ولی حجم معاملات در بازار، تنوع ابزار در بازار سرمایه، اینها به اندازه‌های استاندارد دنیا نیست. حالا وقتی میگم دنیا، روز من فقط هم با کشور آمریکا که معمولاً بزرگترین بازارهای سرمایه داره مقایسه نمی‌کنم. در منطقه هم مثلا کشوری مثل ترکیه توسعه بازارش خیلی، بازار سرمایه‌اش خیلی بیشتر از ما. به حال توسعه بازار سرمایه اساساً هم الان راه درمانیه برای این شرایط بانک‌پایگی اقتصاد ایران و یه خود مشکلات سیستم بانکی رو هم می‌تونه کنترل کنه و این افزایش حجم نقدینگی رو یه مقداری کنترل کنه، فرآیندهای سخته بازی رو کم کنه و این نیاز به ساختارهای قانونی داره. همینطور سازمان بورس اوراق بهادار هم باید شرکت‌های بیشتری وارد بازار کنه و هم راهیه برای مشارکت دادن مردم در سرمایه‌گذاری‌های صحیح و در حقیقت راهی برای افزایش ثروت و رفاه مردم. این کار در کشورهای دیگه هم انجام شده. طبیعتاً ابزارهای متفاوتی هم برای این کار وجود داره که گفتم برخی از این ابزارها طی سالیان گذشته در بازار سرمایه ایران هم توسعه پیدا کرده. مثلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری الان وجود دارن که مردم میتونن سرمایه‌های خودشون رو به دست افراد متخصص بسپارن و خودشون فقط چک کنن ببینن که کجا اون سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیره و لازم نیستش که دیگه تمام زمان و دانش خودشون رو صرف این کنن که خودشون تشخیص بدن که چه سهمی خوبه. ولی هنوز هم نیازهای زیادی در بازار وجود داره، هم نیازهای وجود داره، هم نیازهای نهادی وجود داره و هم نیازهای ابزاری. سازمان گسترا آتا گفتم جزو سازمانهای به نسبت فعال در حوزه اقتصاد کشور بوده طی سالیان گذشته و توسعه خوبی هم داشته، هرچند که دلیل نوپا بودنش ما خیلی جای کار زیادی داریم. اون چیزی که به نظرم بازار سرمایه میتونه در اقتصاد کشور مهم کنه و در برخی از این کشورها این اتفاق افتاده، اولا افزایش حجم معاملاته که ما این جزء شاخصهایی که در بازار سرمایه ایران زیاد نیستش. ثانیا کاهش در حقیقت سهم شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سهام عرضه شده در بورس رابها داره، این باعث خواهد شد که سهم مشارکت مردم افزایش پیدا کنه و همچنین سهام شناور آزاد در بازار زیاد شه. یعنی ما الان اسمن سهم زیادی در بازار بورس رابها داریم، ولی بسیاری از شرکت‌ها هستن که مثلا 10% 15%شون به عنوان سهام داره معامله میشه و ما بقیش بلوکه شده دست سهامداران بزرگی که عمدتا هم دولتی یا شبه دولتی هستن. این با سیاست‌های کلی نظام هم همخوانی نداشته، طبیعتاً که گفتم در حال توسعه هست و نیاز به این تمرینه زیاد وجود داره، ولی به هر حال دیگه به نظرم کم کم باید به این سمت بریم که شجاعانه تر این کارها رو واگذار کنیم به مردم، سرمایه های مردم رو درگیر بازار سرمایه کنیم. و یک نکته که در بازار سرمایه بسیار اهمیت داره، تخصیص بهینه منابع. ما در سیستم بانکیمون برای تخصیص منابع مالی کاملا مشکل داریم، به همین علت هم حجم معوقه های بانکی بسیار زیاده. شما می‌بینید با توجه به اینکه ما مشکل نقدینگی داریم، صنعتمون از کمبود نقدینگی میناله و بانک‌ها هم از معوقه های زیاد مینالن، به این دلیل که اصلا سیستم بانکی توانایی تخصیص بهینه منابع رو نداره. اما بازار سرمایه چون پول مردمه و مردم خودشون به سرمایه های خودشون حساسیت دارن، طبیعتا تخصیص بهینه منابع صورت میگیره تو این فاصله و دیگه نیازی به گذاشتن تفصیلات تکلیفی یا رانت های احتمالی و سوبسید ها وجود نداره. بازار میتونه خودش تخصیص منابع بده. جاهایی که مشارکت خصوصی خیلی زیاده، بازار سرمایه واقعا کارکرده بهتری از سیستم بانکی داره و اینجوری مشکلات سیستم های بانکی هم کاهش پیدا میکنه، دیگه با معوقات کمتر مواجهن و اونها هم میتونن منابع بیشتری رو درگیر کارهایی بکنن که روش تخصص دارن، فعالیت های تخصصی انجام بدن.
با وجودی که قیمت ارز همچنان روند رو به جلو دارد و برای برخی بازار جذابی برای سرمایه گذاری است، اما سهامداران بورس تهران معتقدند که بازارهای طلا و ارز دیگر جای رشد قیمت ندارند. اما در بازار سرمایه با توجه به اینکه صنایع متعددی حاضرند، همچنان فرصت برای رشد قیمت وجود دارد. چون این نگاهی برای سرمایه گذاری در بورس بر این نکته تاکید می کند که قیمت ارز و سکه رشد بالایی داشته است. اما بازار سرمایه با ارزش 200,000 میلیارد تومانی در مجموع بورس و فرابورس که برابر با نیمی از تولید ناخالص داخلی است، هنوز هم جای رشد دارد و در مقایسه با این بازارها هنوز رشد بالایی را تجربه نکرده است. از این رو بخش عمده ای از نقدینگی که روزی وارد دو بازار طلا و ارز می شد امروز به بورس آمده و همین موضوع علتی برای افزایش نقدینگی در بورس و حل مشکل کمبود پول در بازار سرمایه است. همراهان گرامی، برنامه اقتصاد و فرهنگ رو شنیدید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم بهره لازم رو از این برنامه برده باشید. به امید همراهی شما با برنامه های آینده، همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
صدا با خود باوری ملی، اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی.